اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مسئله هفتم بود، یشترط فی صحت نیابه قصد نیابه و تعیین المنوب عن فی النیه ولو بالاجمال ولا یشترط ذکر اسمه و ان کان یستحب ذلک فی جمیع المواقف. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم اینجا بیانی داشتند که نیابت اضافه ایست بین سه رکن، نائب، منوب عن و منوب فیه، و عملی که به عنوان نیابت انجام میشه باید حاکی از این اضافه باشه. بعد ایشون نکته ای رو عنوان فرمودند که در اینجا نائب موظف است قصد کند اون امر متوجه الالمنوب عنه را، تصریح میکنن این معنا رو. فالنائب فی الحج یحج قاصدا امتثال امر المنوب عنه، فاذا لم یقصد ذلک لم تتحقق النیابه ولم يسقط امر المنوب عنه لان الامر المنوب عنه لما كان عباديا لا يصح امتثاله الا بقصده و قصد موضوعه. حالا اینو بعد بحث میکنیم، این نکته داره که دیروز اشاره کردیم. ایشون معنا رو به مرحوم صاحب جواهر استناد میدن و صاحب جواهر این مطلب رو نمیگه، حالا بعد عرض میکنیم. اون نکته ای که از صاحب جواهر ایشون نقل میکنن، لاشتراک الفعل بین وجوه لا یتشخص لأحدها ای بن الا بالنیه کما انه لا یتشخص لأحدهم مع تعددهم الا بتعیینه و اما مع اتحاده فیکفی قصد نیابت عن. این عبارت صاحب جواهر، بیشتر از این نیست، که در واقع عند تعدد ایشون میفرمایند لازم هست که معلوم بشه که این کدوم یکیشونه که من دارم نیابت میکنم. بعد ایشون میفرمایند که از فرمایش مرحوم صاحب جواهر برمیاد یظهر، ایشون میخوان استظهار بفرمایند که قصد منوب عن راجع الى قصد الامر و موضوعه. یعنی این آقای نائب نیت که میکنه، نیتش به این صورته که قصد میکنه اون امری که متوجه منوب عن بوده ساقط بشه. ایشون این استظهار رو از کلام مرحوم صاحب جواهر دارن و این معنای قصد نیابت هم همین رو قرار میدن. بعد مرحوم صاحب عربه اونجا عنوان داشتن که ولا یشترط ذکر و اسمه، لازم نیست نائب اسم منوب عن رو ببره، بگه حسن پسر حسین، سال تولدش یا کارت شناسایی شماره چی، اینا لازم نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند مرحوم صاحب جواهر ادعای اتفاق کرده که اتفاق اصحاب بر این است که ذکر اسم لازم نیست و استناد کرده صاحب جواهر به صحیح بزنتی، ان رجلا سأل ابا الحسن الاول صلوات الله و سلامه علیه عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه به اسم، لازم اسمشو ببره، قال ان الله لا تخفى علیه خافیتون، خدا خودش میدونه که این یعنی لازم نیست اسم ببره. بعد مرحوم صاحب عربه میفرمایند و ان کان یستحب ذلک، این اسم بردن استحباب رو داره در جمیع مواطن و مواقف، که اسمش رو ببره این حسن آقا کی که به من نیابت داده. ایشون میفرمایند کما نص علیه جماعتون، این استحباب فتوا به استحبابم فقط نظر صاحب عربه نیست، عده‌ای قائل شدن. ففی صحیحة ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علی قلت له ما یجب علی الذی یهج عن الرجل قال یسمیه فی المواطن و المواقف، در همه مواطن و مواقف اسمش رو ببره. این فرمایش آقای حکیم بود در توضیح بیان صاحب عربه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این مسئله می فرمایند که عملی که نائب انجام میده عمل مضاف به غیره، این که خودش حج برش واجب نبود، حج و عملی که انجام میده با اضافه به غیره، این اضافه باید مشخص باشه. فقط هم حج نیست، در نمازم، نیابت نمازم همینجوره، نیابت روزه هم همینجوره، این اضافه باید بر بیاد از کارش، حالا به هر صورتی که میشه باشه. بنابراین قصد عنوان نیابت که این اضافه رو میرسونه باید در کار باشه که من این حج رو از طرف خودم انجام نمیدم، مضاف به غیر انجام میدم. قصد نیابت رو میگن معناش اینه. خب این معنا عرضم به حضورتون که تمامه. بعد ایشون میفرمایند که این تصور که قصد نیابت به این معناست که من قصد میکنم الامر متوجه الالمنوب انه را لله علی الناس حج البیت، متوجه مستطیع شده، منوب ان هم مستطیع بوده، من قصد کنم اون امری را که متوجه منوب ان شده. ایشون میفرمان این امر غلطه، این باطله. چرا؟ برای اینکه امری که متوجه منوب ان بود، این فقط خود منوب ان رو میگیره، این غیر او رو نمیتونه بگیره. این امر، امر به حج آمده روی مستطیع، زید استطاعتش تمام شده، امر براش فعلی شده و این امر به فرمایش ایشون لا یشمل الا من خطب به، این امر فقط مخاطب خودش رو به اصطلاح الزام میکنه به این عمل، نه دیگری رو. بله؟ نه، حالا کار نداریم آورده یا نیورده. ببینید اینجا نائب ممکنه حج نیورده باشه، سروره باشه. نه، ببینید توجه کنید، اگر حجش هم آورده باشه، در فرمانش آقای حکیم چی بود دیروز توضیح دادیم، امروز دیگه من نپرداختم به توضیحش. مرحوم آقای حکیم میگه قصد نیابت معناش اینه که من قصد کنم امری را که متوجه منوبان انه من بوده، قصد کنه و حج رو به جا بیاره. حجی که به جا میاره به قصد امر متوجه الالمنوبان انه. این فرق نمیکنه حج به جا آورده باشه یا نیورده باشه، امر خودش نیست، امر غیره. توجه فرمودید؟ امر غیره. ولذا در اینجا قصد امر غیر، این معناش قصد نیابته. آقای خوی اینجا اشکال میکنه، عنایت بفرمایید. مرحوم آقای خوی میفرمایند، حتی خب کلام ناظر به کلام آقای حکیم اسم میبرن، اما ناظر به فرمایش ایشونه. آقای خوی میفرمایند اصلا معنا نداره که نائب قصد کنه امر منوب ان رو، چون امر منوب ان مال خود منوب انه، متوجه این نائب نمیشه که بخواد قصدش کنه یا با قصد این امر بخواد عبادیت عملش رو درست بکنه، اون مال اونه. و این امر هم به تعبیر ایشون اصلا غیر، لا ید او این امر الا من خطب به، دعوت اون امری که متوجه منوب ان بوده فقط این مخاطب خاص رو در نظر گرفته، نه غیر این رو. بنابراین در اینجا ایشون میفرمایند بلکه قصد نیابت به این معناست، نظر مبارک ایشونه، که نائب امتثال میخواد بکنه اون امری رو که متوجه خودش هست، یعنی متوجه نائبه. چه امری متوجه نائبه؟ این است که این به مقتضای این نیابت امر عبادیه استحبابی قد ثبت به ادلت نیابه لکل احده. این امر نیابی که این ایشون میفرمایند این عبادی هست، استحبابی هم هست، این متوجه خودشه. این آقای نائب باید اینو قصد کنه، فرقم نمی کنه. این نائب پول گرفته باشه یا نائبی هست که میخواد تبرعاً انجام بده، این قصد این جهت، یعنی قصد امری رو که متوجه خودش هست و از طریق نیابت متوجه شده بکنه. خب این عرض بله او جداست. نه، دو تا مسئله است. اجازه فرمایید، دو تا مسئله است. اینو چیز نشه، او به مناسبت دیگه من عرضش کردم، اونو بعدن بحث بکنیم، همین معنا رو بعد بحث بکنیم. نه ببینید، نه الان ببینید، بحث بر سر اینه، این دو بزرگ دعوا دارن. آقای حکیم میفرماید نایب بیاد قصد بکنه، قصد بالاخره عبادت دیگه، حج عبادته. وقتی بخواد عبادت رو انجام بده قصد چی میکنه در قربتش؟ قصد باید قصد امر باشه. خودش که امر به حج واجب نداره که آمده، امر به حج واجب مال نائبه. این قصد کنه امر او رو، اینو آقای حکیم میگه. ایشون میفرماد این تمام نیست. چرا؟ ان الامر به تعبیر ایشون لا یت او الا من خطب به. اون امر مال اون زید بود که مستطیع شده بود، امر به وجوب حج براش آمد، این به این ربطی نداره. اونی که به این ربط داره این است که این نائب شده از طرف او. ایشون میفرمایند به مقتضای ادله نیابت امر عبادی استحبابی متوجه نائب میشه، این امر رو قصد بکنه نه چیز دیگری رو. این فرمایش ایشونه. ها امر نخیر. اجازه فرمایید. امر ببینید، در اینجا اینو قبل بحث کردیم، تمام تکالیف وقتی شخص مرد تمام شد رفت، مگر اونی که دلیل قائم باشه برای اینکه جبرانی بشه. مثلا پسر بزرگتر قضاء صلوات رو بیاره، امری که اینجا برای صلات داره امر قضایی از صلوات پدره، امر اصلی نیست. اون امر لا ید او الا من خطب به، این امر به قضا برای این شده. نسبت به حج، در اینجا حج رو گفتیم بعد از این که شخص مرد واجب مالی میشه، نه اینکه پسر بزرگتری برش واجبه. نه، اصلا این ماترک وقتی حج نرفته، این ماترک باید این هزینه حج ازش برداشته بشه بعد تقسیم بشه مثل دیون اشخاص. چرا؟ چون دلیل خاص داریم. اگه دلیل خاص نداشتیم ما میگفتیم. الان حج نظری، حج نظری داره به جا نیورده، مرد، ورثه هیچ وظیفه‌ای برای اینکه این حج نظری رو انجام بدن نداره، نه از اصل مال وصیت هم نداشته باشه وصیت کنه. سلس مال خود میته، هر جور وصیت کنه. اما اگر وصیت نداره، اینا از اصل مال حج نظری رو کم کنن دلیل نداریم ما، هیچ، تمام شد رفت. ما ببینید امر می‌خوایم، اینجا امری ورثه نداره، امر متوجه خود اون میت بوده، با خودش هم تمام شد رفت، ذمه ایست که مشغوله. این ذمه مشغول رو ورثه پول میدن که این عمل رو برای بابای ما انجام بده که ذمهش فارغ بشه. الان بحث سر اینه، این نائبی که میخواد عمل رو انجام بده که ذمه اون میت اینجا که مشغول هست فارغ بشه، این عمل رو به چه نیتی انجام بده؟ به چه نیتی؟ آقای حکیم میفرمایند به قصد امر متوجه الی المنوبه. آقای خویی میفرمایند این تمام نیست، الامر لا یت او الا من خطب به، تمام شد رفت. این امر نیابی داره. حالا شما اینجا یه اشکال دیگه بکنید، این فرماش آقای خویی، این الان اینجا تمام تا ما بعد بحث کنیم. خب شما اینجا یه اشکال میتونید بکنید که امر نیابی یعنی چی؟ یعنی به مقتضای اجاره، اجاره بسته شده. امری که در باب اجاره دارید امر به وفاء به اجاره است. امر به وفاء به اجاره تعبدیه یا توسلی؟ توسلیه، تعبدی نیست. پس نیابت یه اجاره است دیگه، نیابت اجاره است، استیجار و استینا فرق میکنه دیگه. این امر نیابی استحبابی ایشون میفرمان از کجا میادید؟ از کجا میخواییم در بیاریم؟ حالا ما توضیح میدیم، ما توضیح هم میکنیم فرمایش ایشون رو. این تا بعد، این فرمایش ایشون الان من اشکال گفتم که تو ذهنتون باشه، که حالا آقای حکیم و ایشون اشکال کرد، فرمایش ایشون هم قابلیت اشکال داره. این حرف ایشون. بعد ایشون میفرمایند که بله در اینجا این شخص عرضم به حضورتون که باید اون امر نیابی رو بیاد قصد بکنه، اما نیت تفضیلی لازم نیست در اینجا. بعد ایشون میفرمایند که همین مقدار که این منوب عنه این نائب از بقیه تمیز داده بشه، میفرمایند حتی مثالم میزنن بگن عرضم به حضورتون که اونی که قصد حل مستأجر، مثلا همون کسی که قصد میکنه، او من کتب اسمه فی دفتر، دفتری داره نوشته که من از طرف کی دارم مکه میرم، همین اشاره به اونم بکنه کافیه. و هل یشترط ذکر الاسم؟ ایشون میفرمایند از بعضی از اخبار برمیاد که بله باید اسم ببره، از بعضی از اخبار برمیاد نخیر لازم نیست اسم ببره، مقتضای جمع بین این اخبار حمله بر استحبابه. این فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه. خب این فرمایش اعلام یمکن ان یقال. بله حالا بله بله این حرفا هست. عرضم به حضورتون که قضا آیا تابع ادا هست یا به امر جدیده؟ ما در جای خودش گفتیم نخیر تابع نیست و به امر جدید باید باشه، ولذا هر امری ولو این مکلف انجامش نداده باشه قضا نداره، مگر اینکه بیاد امری برای قضا، و این امر برای قضا فقط در بعض عبادات آمده، مطلقا نیامده. اینو در جای خودش گفتیم. ایشون اینو نمیخواد بگه، ایشون میگه در اینجا این قصد نیابت رو داره معنا میکنه. آقای حکیم اینو توجه کنید، ایشون میگه قصد نیابت یعنی قصد امر متوجه الی المنوب عنه، کاری به قضا و ادا نداره. این در قصد نیابت داره این حرفو میزنه. خیلی خب حالا ببینیم، حالا اینو عرض میکنیم، حالا اجازه فرمایید. ببینید اینجا، ببینید کلام آقای حکیم رو صاف نمیشه پذیرفت، اما امری که از ناحیه نیابت میاد امر توسلیه، تعبدی نیست. پس ما یه چیزی باید اینجا، یک چیز دیگری ما بیایم استظهار کنیم از ادله، توجه و استفاده کنیم، حوصله کنیم. ما یمکن ان یقال، ما از اون بر شروع میکنیم. در ما یقال در اینجا روایاتی در مسئله داریم. این روایات چند طائفه است اینجا که وارد شده. بعضی از روایات وارد شده که لازم هست و واجب هست که اسم ببره نائب از منوب عن فی جمیع المواطن والمواقف. اینو داریم ما. روایت داریم بعضی از روایات که نه، در وقت ذبح لازم اسم ببره، در بقیه جاها لازم نیست. روایت داریم که لازم نیست اسم ببره، خدا خودش میدونه. چند طائفه است، حالا تقریبا چهار طائفه است. این روایات رو عنایت بفرمایید، ما یکی یکی نوعاً هم روایاتی که اینجا داریم از نظر سند صحیح هست. این یک روایته. خب اولا ما که وارد میشیم در این بحث، ما یک مسئله رو که بین مرحوم آقای حکیم و آقای خویی مشترک بود در عنوان بحث بگیم، و اون این است که شکی نیست که این عملی که نائب بخواد انجام بده عمل خودش نیست، اما عمل کیه؟ بخواد قصد بکنه عمل کیه؟ این باید مشخص کنه عمل این را. یعنی منوبن ان تشخص داشته باشه بین همه افراد دیگه. این شخص زید من به نیابت از او دارم حج انجام بدم. این تشخص بخواد، اسم نمیخواد، فامیل نمیخواد، شماره کارت نمیخواد، حتی منفی دفتر نمیخواد. این تشخص ولو با یه خاطره ای باشه، این آقا همونیست که من فلان سفر مشهد باش رفته بودم، یه الان مرده حج به جا نیورده، این رفیق همسفر مشهدمون مثلا. این تشخصه. هر چیزی که تشخص بده به منوبن ان در ذهن نائب، این کفایت میکنه. اسم نمیخواد، این به حسب قاعده. اما به حسب روایات، ما به حسب قاعده عملی رو از طرف کسی انجام میدیم، همین تشخص کفایت میکنه. آیا در روایات اضافه بر این تشخصم میخواد یا نمیخواد؟ و مقتضای این روایات مختلف با السنه مختلف و مقتضای جمع بین این روایات چی میتونه باشه؟ روایت اول، مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت نقل میکنه از ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان ابن یحیی عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه قال قلت له ما یجب، عنایت بفرمایید در خود روایت، ما یجب علی الذی یحج عن الرجل، من الذی بس علی الذی یحج عن الرجل یعنی نائب، یعنی ما یجب، چه چیزی واجب است در کار نائب؟ واجب. حضرت در جواب می‌فرمایند قال یسمیه، یسمیه یعنی چی؟ یعنی یجب، یجبه، یعنی یجب تسمیته فی المواطن و المواقف، یعنی در جمیع اعمال حج، در جمیع مواقف، هر جا میخواد مکس بکنه، عرفات، منا هست، فلان، یسمیه، یجب ان یسمیه. این یک روایته، واجب میکند تسمیه را، نه تشخص که ما میگیم، واجب میکنه تسمیه، اسم بردن، یعنی من این عمل حج رو از زید پسر کی دارم انجام میدم؟ زیدم مشترکه دیگه، باز باید مشخصش کنه، تسمیه شخص، اونی که باش با اون نام شناخته میشه بین افراد. اسم در روایت به این معناست، اون اسم و عنوانی که با اون عنوان شناخته میشه بین افراد، حالا کنیه بخواد باشه، اسم با هر چی در هر عرفی میخواد باشه. این روایته. روایت میدونم تسمیه شما چی معنا میکنید؟ اینا شوخیه به تسمیه مولانا، یعنی اسمش، اسم شما یجب تسمیه بچه‌تون، شما میگید بچه من همین تشخص داشته باشه کافیه؟ اجازه بده. آیا این روایات تسمیه ابن رو شما دیدید یا نه؟ تسمیه رو اونجا چی معنا میکنید؟ عنایت یکمه میشه حمل، ببینید حمل داستانش بذارید، شما میخواید قبل از این که ما روایات دیگر رو بخونیم حمل خودتون انجام، این حمل اینجا ظهور روایت اینه، علاج با علاج یه وقت با قرینه داخلیه، یه وقت با قرینه خارجی، قرینه داخلی نداریم برای علاج. تسمیه میگن یجب، یکی از حقوق بچه بر پدر همین تسمیه است، این تسمیه رو شما میگید همین تشخص کافیه، همین حرفی که در نایب میزنیم میگید اونجا، اینجا نمیگید، پس اینجا هم نگید، اینجا در این روایت، قرینه خارجی روایات دیگه رو بذارید کنار، منم و این روایت، ببینید فقه الحدیث وقتی بحث میکنیم، این روایت چارچوب داخلیش قرینه داخلی داره برای انصراف از این ظهور، نداریم. یجب تسمیه منوبن ان برای نائب در جمیع مواقف، ببینید اینجا تعبیر فی المواطن و المواقف، المواطن یعنی همه، لام لام تعمیمه، اینجا مواقف مواطن تسمیه واجب، قلت له ما یجب، واجب چی؟ از امامم داره سوال میکنه. خب این روایت دلالت میکنه بر وجوب تسمیه بدون هیچ شبهه‌ای. میدونم امام جواب از سوال هوایی میده یا از سوال سائل؟ سائل سوال میکنه ما یجب، اون وقت امام مستحب رو جوابش میده، امام مباح رو جوابش میده. سوال میکنه ما یجب، واجب چیه؟ امام داره سوال. ببینید سوال جواب امام به سوال میخوره، امام جواب از سوال نمیدونم مقدر هوایی چیز که نمیگه، از این سوالی که راوی کرده. راوی هم در اینجا یه آدمی است عرضم به حضورتون که مثل محمد ابن مسلم فقیه، وقتی میگه واجب حالیش میشه که واجب با مستحب فرق میکنه. از امام سوال میکنه آقا ما یجب، واجب چیه بر نائب؟ اینو عنایتش رو فرمایید. ببینید این روایت در چارچوب میدونم، یعنی این که شما نباید این اشکال رو بکنی. مواطن و مواقف کجاست؟ همون احرامی که شروع حجه، از مواطن و مواقف هست یا نه؟ اسم باید ببره یا نه؟ نیابت از اونجا شروع میشه تا اون وقتی که میخواد حلق و تقصیر کنه، اونجا مواقف و مواطن هست یا نه؟ یعنی در جمیع اعمال حج عنایت کنید. ببینید من گفتم لام اینجا لام عموم مواطن مواقف، یعنی فی کل موقفن فی کل موطنن یجب التسمیه. اینو ببینید این روایت این که حرف نداره، ما در چارچوب این روایت در این هیچ قرینه داخلی در روایت برای اینکه این چارچوب رو بشکنیم بگیم مستحبه، بگیم نه سنت نداری، این روایت میگه واجب، این روایت میگه واجب، ما یجب امام جواب میده، عنایت فرمایید. حالا روایات دیگه قرائن خارجیه میایم میگیم، روایات دیگه هم داریم، اما این روایت در چارچوب خودش وجوب و تسمیه است. روایت صحیح است به حساب اینکه اجازه فرمایید دیگه بسه. مولانا جای دیگه داریم، به من چه ربطی داره؟ شما چرا من دارم این روایت دلالت این روایت قرائن داخل این روایت رو بحث میکنم، شما میرید جای دیگه هر جا... مگه میخوایم فتوا بدیم؟ الان شما درس آمدید توجه کنید، مگه بخوایم فتوا بدیم؟ خب صبر کنید، من این روایت این دلالت رو داره، روایات دیگرم میبینیم، شما حوصله نمیخواید بکنید، شما میخواید همین روایت هرچی از روایت دیگه برمیاد، هرچی آقای خویی آقای حکیم گفتن بیارید اینجا. این معنا ما وقتی ببینید فقه الحدیث در روایت، و اینو هی دارم میگم، یکی از مصیبت‌های ما تو درسای فقهمون اینه که دلالت روایت رو گذاشتیم کنار. دلالت روایت اون عرفی که از امام سوال میکنن، اون کسی که سوال میکنه، اون قرائنی که در سوال راوی هست، جواب امام ناظر به همه این جهاته. ما هر روایت رو فقه الحدیث میگن جدا از هر چی بیرونه، فقط این کلامی که در این حدیثه بسنجیمش به جمیع الجهات، این دلالت روایته. در اینجا دلالت روایت اگر من باشم و همین روایت باشه، من فتوا به وجوب میگم، وجوب تسمیه اگر من باشم، لولا روایات دیگه اونا رو ثبت کنید. اونا رو هم که میایم حرف میزنیم جدا در قرائن داخلی خودش بحث میکنیم، این روایت رو اونجا قرینه قرار نمیدیم. کجا این روایت رو قرینه قرار میدیم؟ وقتی میخوایم جمع کنیم بین روایت، مخصوصا جمع. خب حالا اینجاها راحته، جمع اون جاهایی که نسبت منقلب میشه اونجا مصیبت داره. اینو حوصله کنید، این روایت به ماهیه دلالت می کند بر وجوب تسمیه. مرحوم کلینی روایت رو از ابو علی اشعری نقل می کنه. ابو علی اشعری که ایشون تعبیر می کنه احمد ابن ادریس قمی هست که از مشایخ مرحوم کلینی هست. مرحوم نجاشی توصیق می کنه ایشون رو شیخ در فهرست علامه. ایشون طبقه هشتمی است، خود کلینی طبقه نهمی است دیگه، ایشون طبقه هشتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالجبار. محمد ابن عبدالجبار ابن ابی سهبانه، شیخ در رجال ایشون رو توصیق میکنه، علامه توصیق کرده، ایشون طبقه هفتمیه. روایت رو نقل میکنه از صفوان ابن یحیی، جلالت قدر ایشون واضحه، ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از حریز، مراد حریز ابن عبدالله سجستانی است، از اعلام طائفه است، شیخ در فهرست توصیق میکنه ایشون رو. همچنین علامه، ایشون از اصحاب حضرت صادق، از طبقه پنجمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم هم جلیل القدر، طبقه چهارمی هم هست، از اصحاب حضرت باقره. روایت از حیث اتصال هیچ مشکل نداره، طبقه تمام افرادی که اینجا روایت رو نقل کردن از اجلا هستن. به تعبیر آقایون روایت صحیح اعلاییه، این روایت صحیح اعلاییه، این یک روایت. روایات دیگری داریم که در اینجا نمیگه تسمیه، بلکه عنوان دیگری رو میگه که در اینجا نائب باید وقتی شروع به عمل کرد باید بگه خدایا هر چیزی که در اینجا برا من پیش میاد، هر مصیبتی، ثوابش مال اون آقای منوبن ان. این تسمیه نیست بلکه کنایه از تسمیه است به قول معروف، چون وقتی میخواد بگه ثوابش مال نائب، ثواب مال کی؟ پس تشخص باید باشه. اینجا هم دوتا روایت، این تیپ روایت دوتاست. وقت تمام شده، فردا انشاءالله. السلام علیکم.